أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين. به بررسی ادله حرمت تجری رسیدیم که آیا تجری حرامه یا حرام نیست و ادله این مسئله چیست. عرض کردیم اولین دلیل که در کلمات مرحوم شیخ هم اشاره شده بود دلیل اجماع بود. مرحوم شیخ در پاسخ به این مسئله می‌فرمایند که اما الاجماع، صفحه 39، اما الاجماع فالمحصل منه غیر حاصل. اجماع محصل اصلا به دست نخواهد آمد، ول مسئله عقلیه، یعنی ظاهرن اصلا اجماع هم بشه به درد نمیخوره، چون مسئله از مسائلی است که عقلی است و استدلال در او به اجماع مفید فائده نیست. چند نفرمایش مرحوم شیخ بر اینه که اجماع در فقه و در مسائل شرعی راه داره، در مسائل عقلی که ما باید دنبال برهان عقلی باشیم اجماع کارایی نداره، اجماع به درد نمیخوره. از طرفی هم خصوصا ما مخالفت غیر واردن کما عرفت من النهایه و در قواعد شهید هم ستعرف و منقولم که به درد نمیخوره. خب دقت کنید، اولین مسئله این که چرا تجری یه مسئله عقلی است. به این خوب عنایت کنید این که میخوایم بگیم. در رابطه با تجری یه قصه ما اینه که آیا تجری حرام یا حرام نیست. چهارشنبه اشاره کردم بعضی نبودن به این که حرام بودن صفت فعل اختیاری انسانه. اولا حتما افعال احکام تکلیفی صفت افعاله، یعنی ما بعضا میگیم آقا خمر حرامه، ولی خمر حرام نیست، شرب خمر حرامه. پس باید یک فعل باشه، دو اختیاری باشه. الان نفس کشیدن اختیاری شما نیست، متحیز بودن اینکه ما توی مکان باشیم اختیاری ما نیست. اینها امکان احکام تکلیفی نداره. تجری به ما و تجری از دو چیز تشکیل شده. یک، شما کاری بکنید که مطابق با واقعیت نباشه. دو، نیتتون جرأت بر خدا باشه، نیتتون جرأت بر مولا باشه، نیتتون عصیان باشه. یا به عبارت دیگه از سه فرض تشکیل شده: نیت بد، قبح فاعلی، فعل و عدم تطابق فعل با واقع. و چون عدم تطابق با واقعش اختیاری ما نیست، تجری اختیاری نیست، تجری امر اختیاری نیست، اونیش که دست منه، سوء سریره در اختیار ماست. همونجه پرانتزی باز کنم، این از شاهکارهای حضرت امام در بحث طلب و اراده است. اینی هم که هی دائما تو بحث قطع هم میگفتن که اینها لوازم وجودند. امام در حقیقت پاسخش با آقای آخوند همین جهاست. آقای آخوند میگه این که ما آدم خوبی هستیم یا بدی هستیم اینا فطریه. از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقیان فی بطن امه، الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، قلم اینجا رسید سر بشید. منتها امام میگه اینا همشون درسته، ممکنه یکی براش خوب بودن راحت تر باشه، یکی بد بودن راحت تر، ولی تمامش تحت اختیار انسانه. انسان اگر میخواد خوب باشه یا بد باشه میتونه، باید اراده کنه، سریرشو خوب بکنه، سریرشو بد بکنه. اینجوریه که شما بگی آقا به من مربوط نبود، من چه میدونم، من آدمی. من مثال میزنم تو بحثای قبلی، یه نفری خدا بهش استعداد داده که کمتر استعداد داده، خب کمتر استعداد داده بیشتر بخون. اگر شما نخوندی و نمره نگرفتی، کسی دیگه رو نباید تخته کنی. یکی هوشش خیلی بالاست، حافظش خیلی خوبه، با یه بار خوندن حفظ میشه، تو حافظت بده ده بار بخون. دلیل نمیشه بگی چون من حافظم بده پس نباید درس بخونم، بیشتر کار کن. اونم همینجوره، یکی بله ذاتن آدم خوش نفسیه، کینه توز نیست، یکی احساس میکنه تو درون خودش کینه، خب بیشتر کار کن، بیشتر مراقب خودت باش. اینا لوازم ماهیتت نیست که بگی لاینفک عزته، همش قابل تصویره. اون بحثیست که امون تو بحث طلب و اراده مفصل آوردن و در حقیقت در پاسخ به بحث جبر و اختیار. خب برگردیم به بحثمون. پس اینجا تطابق با خارج که در اختیار ما نیست، سوء سریرمون رو خب درستش میکنیم، عملمون هم اختیاریه درستش میکنیم، اما تطابق با خارج که دست ما نیست. چون تطابق با خارج دست ما نیست، پس تجری اختیاری نیست. اما این که بگیم تجری حرام است یا حرام نیست نمیشه، چون حرمت صفت فعل اختیاری. اما نمیتونیم بگیم قصد تجری حرام است یا نه، چرا میتونیم بگیم؟ همینجاست که مرحوم آقای ناینی ایشون بعدها میگه، میگه چرا اشکال نداره، میتونید شما راجع به قصد تجری فعل ارادیه اینو بگید حرام است یا حرام نیست. بگیم آقا کسی که قصد تجری میکنه و این رو با فعلی همراه میکنه، اونم البته کسی ممکنه حتی بگیم قصد هم حرام، منتها رفع حدیث رفع شامل شد. داریم که الحسد مالم ینتق به شفته، اینم بگیم این نیت ها مادامی که به عمل در نیامده، نه عمل مصاب، عمل، عمل در نیامده، شما به فعل نرسونی، سوء ظنی هستی عمل نکن. خب این نکته اول. اما اگر گفتیم خیلی خوب خود تجری، بریم راجع به خودش، اختیاری نیست، قبول اختیاری نیست، حکم تکلیفی لذا نداره، نمیتونیم بگیم حرام است و حرام نیست، اما میتونیم میتونیم بگیم استحقاق عقاب دارد یا نه. چون ممکنه یه چیزی استحقاق عقاب داشته باشه اما حرام نباشه، به همین بیانی که گفتیم. به همین جهت تجری رو معمولا آقایون با این مطرح میکنن که تجری استحقاق عقاب دارد یا ندارد، نمیرن رو حرمت یا غیر حرمت. نکته دوم این که میفرماید مرحوم شیخ این مسئله عقلی است یعنی چی؟ اگر گفتیم مسئله کلامی است، طبیعتا دیگه بحث پیرامون حجت های فقهی نباید مطرح بشه. دقت کنید، اصطلاحا امروزش میگن روش تحقیق. هر علمی یه روش تحقیق داره. روش تحقیق یعنی حجت. یعنی مثلا شما میگن آقا روش تحقیق علوم تاریخ چیه؟ خب برو کتاباشو بخونی. اما روش تحقیق در مسائل فرض بفرمایید جامعه شناسی اینه که شما آمار بگیرید. تو اون علم تاریخ آمار حجت نیست. یعنی مثلا ما بریم از مردم آمار بگیریم که نادرشاه کی مرد، خب حالا 90% هم بگن این فلان تاریخ بود، این حجیت نداره. اما در مسائل جامعه شناسی شما میخواید یه چیزی بگید با آمار خیلی براتون بستگی داره. نظرسنجی ها اصطلاحا امروزش میگن پیمایش های اجتماعی، اینا خیلی موثره. تو علم پزشکی نظر مردم معتبره؟ نه. همه مردم بگن آقا قلب راست یا چپ به درد نمیخوره. هر علمی حججش رو باید از قبل تعریف بکنه که من با چه چیزهایی در اینجا حجت میدونم چه چیز حجت نمیدونم. اتفاقا فقها از کسایی هستن که در این مسئله بسیار شفاف عمل کردن. از روز اول اصول فقه رو تعبیه کردن، گفتن آقا ببین من از الان بهت میگم اینا حجتای منه، اگه حرف میزنم روی این قواعد حرف میزنم. روش تحقیقشون رو در بحث حجج درون فقهی راشان روشن کردن. حدود سقورش هم مورم از ماست کشیدن، به خاطر اینکه تو اصول هی وقت گذاشتن اینجور نبوده بگم استثناء و قبول داریم حدود سقورش معلوم نباشه، وارد شدن اصل مثبت کلی قسم ثالث، اصل مثبت نم جز اینا لوازم ماهیت چی همه رو آمدن گفتن. بعضی جاهاش کمتر کار شده، مثلا فصل اون تناسب حکم موضوع، بحث ذوق فقاهت، ایناش کمتر کار شده. بعضی جاهاش هم خیلی بیشتر کار شده، ولی به هر حال حدود و سقورشون معلوم. حالا صحبت اینه، اجماع از حجج فقهیه، یعنی ما جای خود ثابت کردیم با اجماع از یکی از صراح دخولی لطفی یا حدسی ما میتونیم به فقه به حکم الهی دسترسی پیدا کنیم. اما سوال اینه که آیا اجماع به درد کلام هم میخوره یا نه؟ اینجا بخواییم حرف نو بزنیم. حرف نو یعنی ندیدیم کسی گفته باشه و الا شاید خیلی دیگه گفته باشه. متعارفاً میگن اجماع در اصول به درد میخوره، در فقه به درد میخوره، چون حجج اصول غیر حجت فقهی. لذا میگن مسئله اصولیه و اجماع لا یعبه. مثلا در کلام که واویلا هیچ به درد میخوره یا نمیخوره؟ سوال اولیمونه. متعارفن به هر کی بگید میگن اجماع در کلام به درد نمیخوره. ولی چرا به درد نخوره؟ کلام یعنی جهان بینی با توجه به نظر شارع، البته نظر قطعی نه نظر ظنی. هر صفحه یعنی جهان بینی شما، البته اپیستمولوژیک داره و اونتولوژی یعنی معرفت شناسی و وجود شناسی. شما در فلسفه وارد میشید، میگید آقا دنیا چجوریه، از دید من دنیا چگونه است، اما بدون توجه به تعبیر خودشون اهل ملت، یعنی بدون توجه به اینکه شارع چی گفته. لذا 100% عقلی برهانهاش. مردم چی میگن؟ هیچ ارزش نداره تو بحث فلسفه. شارع چی میگه؟ با عنوان فلسفه ارزش نداره. عرفان جهانبینی، یعنی میگه من نظرم نسبت به ساختار جهان چیه، منتها فرق انسان و فلسفه، عرفان و فلسفه در روش تحقیقه. روش تحقیق عرفانی شهوده، روش تحقیق فلسفی برهان. به همین جهت هم شما در عرفان اصلا نباید وارد این سوال بشی که دلیل چیه. عرفان دلیل نداره، چون اصلا طرف از ابتدا میگه آقا من اینا رو یافتم، میگه من یه دنیا رو دیدم، داره حکایت از دیده هاش میکنه. بله، نباید تناقضات صدر و ذیل داشته باشه، یعنی این ور اون ورش با هم بخونه. اتفاقا هم اون کسایی که اومدن عرفان رو متفلسفانه بهش پرداختن، از آغاز بحث مثل قیصری وارد شده، ابن ترکه وارد شده، اینها یه ذره خرابش هم کردن، چون اومدن سر و سامون فلسفی بهش بدن، یه ذره به هم ریختگی پیدا کرده. اما اینا در عرفان و فلسفه جهانبینیه از منظر برهان و عقل یا از منظر شهود. کلام چیه؟ کلام هم جهانبینیه، منتها با عنایت به نظر شارع، منتها یه فرقی با فقه داره. در فقه اصلا شما سخن از جهانبینی نمی کنید، سخن از باید و نباید هاست. به تعبیر 40 سال پیش اگه می اومدید این صحبت ها رو تو هر دکون عطاری پیدا میکردی، میگفتن ایدئولوژی جهانبینی، الان دیگه ور افتاده، میگفتن ایدئولوژی هاست یعنی باید و نباید ها. فقه یه باید و نبایده، دستور العمل رفتاریه، این کار بکن اون کار نکن. کلام هست و نیست هاست، پیرامون اینه که آیا جهان اصلا چجوریه، مدار جهان چجوری. حتی متکلمین اشعری مسلک قه پیرامون اکثر مباحث فلسفی حرف میزنن، چون بالاخره داره جهان بینی میگه، دنیا چجوریست، اساسش چجوری، ماده چیه، ماورای ماده داریم یا نداریم، ماورای ماده نسبتش با ماده چیه، تجرد چیه، حدوث عالم، قدم عالم، برامون حرف میزنن. اما نکته پیچیدش اینجاست، ما در کلام جهانبینی با عنایت به شارع اما به نحو یقینی، یا ظنون متراکمی که به اطمینان برسه. در فقه شارع ظنی، حتی ظن نوعی. لذا ما در فقه به دنبال نظر شارعیم، اما نظرشو به صورت ظنی هم به دست بیاریم کافیه، در حالی که در کلام به دنبال نظر شارعیم، اما چون میخواییم جهان رو بر اساسش تصویر کنیم ظنی نیستن، عدله ظنی به کار نمیاد. به همین جهت در کلام میتونید برید سراغ آیات، میتونید برید سراغ روایات، ولی اونایی که نصوصن، اگه روایت متواتر باشه با یه خبر واحد یا با یه ظاهر نمیشه، چون ظنی پیدا میشه. به همین جهت هم به قرآن خیلی کم کتاب های کلامی استناد میکنن، به روایات کم استناد میکنن، الا وارد دایره هایی میشن که دیگه هیچ راهی غیر تاریخ و روایت نداره، اون جاهایی که به فرد میرسن. یعنی ما میخواییم اثبات کنیم که یه کسی به نام فرض کنید علی ابن محمد الهادی اومده شده امام دهم، خب راه غیر تاریخ ندیم، غیر روایت ندیم، چون عقلی که نیست مسئله، که باید اون رو بری با تاریخ ثابت کنی. خب حالا اجماع به درد میخوره یا نمیخوره تو بحث کلام؟ چرا نخوره؟ اجماع اولا ما گفته بودیم دلیل قطعیه، ما نمیگفتیم اجماع حدسی حجته. اجماع حدسی یعنی مثال ساده ساده بزنم به زبان کلانتری، حضرت عالی وارد یه پادگان میشی، مثال خود فقهاش، میبینی امروز صبح همه از دربون دم در تا فرمانده تا تکش تا سرباز آشخور تا اون درجه دار همه از دم رو لباسشون یک روبان سیاه زدن، یه حتما دستوری اومده دیگه، وقتی همه کار میکنن حتما دستوری بالا اومده که اینجور شده، برای نمیشه که یه چیزی از بالا نباشه، همه صبح خواب بلند شن یا با روبان قرمز بلند شن یا روبان سیاه بزنن لب کتشون. وقتی همه با هم یه کار میکنند شما حدس میزنید، حدس در اصطلاح علمی با حدس در کوچه و بازار فرق، حدسیات یقینیات هم. شما یقینیات در بحث منطق وارد میشه به یکیش از اقسامش حدسیات، اولیات متواتراتش هم حدسیات. حدس یعنی قوه ذهنی که شما رو به یقین میرسونه. تو عامیانه که ما بگیم من حدس میزنم اینجوری، یعنی احتمال میدم، حدس میزنم یعنی احتمال میدم، اونجا حدس یعنی یقین. وقتی شما قرار شد اجماع حدسی حجت باشه، یعنی من وقتی همه فقها ها رو میبینم کاشف قطعی از رأی معصومه، خب وقتی کاشف قطعی از رأی معصوم بود چرا تو اجماع تو بحث کلام به درد ما نخوره؟ سنت کلام هم قرار شد از زاویه سنت باشه، اما زاویه قطعی. اگر اون وقت میشه دو تا دلیل برهانی مخالفه، میشه خیلی جاهای دیگه که ما دو تا دلیل مخالفه هم قرار میگیریم، اون میریم سراغ مرجحاتش. شما ممکنه دو تا دلیل در برابر هم قرار بگیره، فکر نگیدم عقلا نمیشه، الان هم جبر هم اختیار هر دو برهان داره، بحث کلامی هم هست، مقابل هم هم هست، کدوم رو ترجیح بدین، این یا اون یه بحثه. حالا ممکن هم هست جایی سیره در مقابل، سیره نمیگیم اجماع میگیم، اجماع قطعی حدسی مقابل یه دلیل دیگه قرار بگیره، خب بعد اون وقت میریم سراغ بحث دیگه.
فراموش
کنید بحث
کلام
تو حوزه
بس هست و نیست،
زیر
سایه شاره،
از نظر شاره
این هست و نیست با درک عقلی حاصل میشه. اگر
نه حرف همه اینه، اگر الان امام گوش من رو فهم تو تر فهمیدن، اگر الان انشاءالله رحمان فردا صبح از ظهور کرد اومد از این در وارد شد گوه ایوه الناس جهان سال 5696 به دنیا اومده، شما یقین میکنی کلامیه دیگه، خبر واحدی که داده یقینیه، حجت کلام میشه. ما الان چرا معتقدیم به این که مثلا فرض بفرمایید جهان حادثه یا قدیمه؟ روایت داریم، تمام کلام مسیحیت بر اساس کتاب مقدس بوده، میگفتن نه زمین مرکز اونا دورش میچرخن، ظاهر کتاب مقدس گرفته بود. نه خب نه، چون اولا روایت نمیگه خدا دوتاست، گوش کن تموم نشد آغاز شد، اولا اگه روایتی اومد گفت خدا دوتاست من روایت رو بینیم دروغه.
چرا؟
بخواد اینکه عقلتونه،
عقل رو درک میکنه،
ولی اجماع در موردی وارد شده که عقل رو مقابلش نیست، یعنی اجماع شما که نیومده مقابل بدیهیات حرف بزنه. یه دفعه عبقی ما به امام گفتن شما که میگید ولی فقیه هرچی میگه باید گوش کرد، خب حالا اگه ولی فقیه فردا صبح گفتش که الان شبه ما باید گوش کنیم، امام گفتن آخه ولی فقیه که روزا میگه شبه که عاقل نیست. ببینید خیلی حرف درستیه، این باید یک چیز خلاف بدیهی که حرف نمیزنه که. فرض بر اینه که ولی فقیه عاقله، عاقل که مقابل بدیه حرف نمیزنه که. اجماعی هم که ما اینجا داریم، بله اگر اجماع مقابل بدیهی عقل بود خب اصلا ما حدس نمیزنیم. شما سغرقیان اجماع باید باعث حدس بشه بعد بگید آقا این اجماع وجوده. عرضتون رو بذار کنار، گوش کن. نه اب نداره، یه روش چیه. پس اگر اجماع وارد شد در یک مسئله هست و نیست، میشه این خبر واحد، خبر واحدی که باعث یقین بشه، چون خبر واحد ما یقین آورم داریم ممکن داشته باشیم، چیه؟ محفوظ به قرائن صدقه. الان اگر شما یه خبری متواتر بود وارد کلام میکنید یا نمیکنید؟ تمام کلام ما با اخبار متواتر است. اصلا ما از کجا میگیم یه کسی به نام ابن عبدالله 1400 سال پیش به نام پیغمبر اومده؟ عقل نمیگه که، این اصلا عقلی نیست موضوعش، موضوع تواتره. نه شخص رو دارم میگم، یا جواب نکن مطابق حرف مرد بزن، شخص دارم میگم، تاریخه یعنی تواتره، تاریخ هیچ کلام درست نمی کنه.
مثلا ما الان داخل اصول
میدونم دارم میگم کلام هست یا نه، وجود شخص پیامبر اسلام کلام اسلامی هست یا نیست؟ کلامه. از کجا آوردیدش؟ از تاریخ. تاریخ تواتر. خب تواتر چی میسازه؟ یقین، حدس حاصل از اجماع هم یقین. نه خوش حالا از ما فهمه جاریه. پس ببینید مریم سراغ بحثمون، اما ببینید پس تحصیل دقت این بکنید آن. یه وقت میگید آقا گفته بود آقا کلاغ اگه تو چاه بیفته چی کار باید کرد؟ طرف جواب شو بلد نبود، گفت اصلا این جونور تو چاه نمیفته. حالا قصه ما این نیست که میتونید از اجماع حدس بزنید یا نه. یه وقت میگه آقا کسی من از اجماع در مسائل جهانبینی حدس نمیزنم، خب نزن. من که نگفتم میشه، چون حدس فردیه. اما اگر شما یه اجماعی به دست آوردید بسیار بسیار قدرتمند که همه فقهای شیعه و اهل سنت، همه امت اسلامی در یه مسئله عقیدهی دارند و تونستی حدس بزنی، چرا این کلامی نباشه؟
چون
یه راب داریم حرف بزنیم میگه لیلی زن بود یا مرد، داریم میگیم آقا اجماع باعث یقین میشه، یقینم یه حجت درونی. اجماع حالا یقین به چیش مهمه؟ دقت کنیم، اجماع باعث یقین به واقع نمیشه، اجماع باعث یقین به نظر معصوم میشه. لذا اجماع رو بگم به درد فلسفه نمیخوره، اما به درد کلام میخوره. اجماع باعث میشه شما یقین کنید امام صادق اینو گفته. امام صادق بگه حجت در اجماع، در کلام حجته، در کلام اجماع حجته، به شرطی که باعث یقین به قول معصوم بشه. اتفاقا هم از خبر متواتر بهتره. چه پله بریم بالا؟ چرا؟ به خاطر اینکه خبر متواتر نهایتاً برای شما قطع سندی میاره، قطع دلالی نمیاره، در حالی که اجماع چون دلیل لبیه هم قطع دلالی میاره هم قطع سندی میاره. این که ما اجماع فریقین داشته باشیم در یه مسئله ای، حالا فریقین هم نمیخوایم، حالا کلام شیعی میگیم، نمیخوایم کلام اسلامی بگیم، اجماع فقهای شیعه باشه در یه مسئله، باعث میشه من به محتوای اون اجماع یقین کنم. یقین، حالا باز دوباره نگید میشه یا نمیشه، ما هم که شماره سمون نوشتیم، ممکنه کسی بگه آقا این پیدا نمیشه، من اصلا نمیگم بشه یا نشه، اما تقریبا مثالایی برش دارن. وجود مبارک امام زمان اجماع فقهاشی هست، تو کلام ما وارد شده، اجماع. الان وجود مبارک صاحب الزمان اگر نباشه اجماع فقهای شیعه راهی بر اثباتش ندارید از حیث کلامی. یه سری روایات آحاد دارید، خبر واحد تو کلام به درد نمیخوره، با خبر واحد بیشترین تلاشی که کرده رحمت الله علیه مرحوم کلینی کرده، یه سری روایات آورده، کی دید، کی کجا رفت، کی کجا بود، کی کجا بود، اصلا اصل تولدش، اصل وجودش، اصل غیبتش، اینا همه عدت حجیتش با اجماعه. این بحثی که من میکنم و اگه از کلام ما بگیرید، کلام ما در قسمت امامت مشکل پیدا میکنه، چون همش میره مبتنی میشه به ادله زنیه، زن که تو کلام به درد نمیخوره. بزرگترین مدرک ما در بحث های نه اصل امامت، در بحث مولا الموحدین هم ادله زیاده، در اوائل هرچی ائمه متأخر میشه روایتش کم میشه، به ائمه متأخر میرسه دوره کوتاه بوده روایتش کمتر شده، صدر اسلام روایتش زیاده، ادلهش هم ادله هم قرآنی داریم هم ادله زیاد داریم در اصل وجود امامت. و بحث یه پله بریم اون برتر، بحث عصمت، یکی از ادله قرآنی داره، نمیخوام بگم ادله عقلی هم داره، ولی که بزرگترین ادلهش اجماعه. اجماع فقهای شیعه، یعنی فقهای مذهب، کاشف از رأی معصوم، کاشف حدسیه. بزرگترین دلیل بر بحث غیبت، غیبت کبرا، غیبت صغرا، اجماع فقهای شیعه است، اجماع حدسیه. ما همه یقین داریم این اتفاقات افتاده، با خبر واحد به دست آوردیم؟ نه. آقایون با خبر واحد ثابت کردن؟ نه. با خبر واحد نمیشه وارد کلام شد، کلام فرض بر اینه در این که علم قطعیه. عمده دلیل در مسئله بحث اجماعه، اینی که گفتم اگه به پذیش از زاویه دیگه بری، یه منبر خیلی خوب برای نیمه شعبان ازش در میاد. حدیث نه، اوائل گفتم در مورد قدیر و ابتدا ادله نقلی هم میتونیم پیدا کنیم که یقینی باشه، ائمه متأخر رو دارم میگم که ادله ما کمه تو ادله، تو قدیر و اصل امامت و بحث ولایت امیرالمومنین و قضایایی که بر صدیق طاهر اتفاق افتاده، سندهای تاریخی میشه به اندازه‌ای که زن متراخم یا اطمینان یا حتی قطع پیدا کرد، اما تو نسبت های متأخر یه سری خبر واحده، با خبر واحد تو کلام نمیشه وارد شد، شما باید تو کلام یقین داشته باشید، کلام این اعتقادات دیگه، باید اعتقادات دارن، اینا همش از مسیر اجماعات حدسی. اتفاقا گفتم این اجماعات حدسی از خبر واحد قوی تره، از خبر واحد یعنی چی؟ از خبر متواتر هم قوی تره، چون یقینی، حدس یقینی. اجماعات در این مسئله چون یقینی است، به مراتب از همه موارد قوی تره. اما ببینیم حالا آقای نهایی چی میگه. لعدم الاجماع فی المسئله فانه لم ینعقد اجماع بر حرمت قص، نه هم ادعا، بعد دیگه در دو مورد ادعا شده. آزیای عراقی یک، چون مسئلهش میمونه شهید میشه، اشاره کنم بعدا فردا بحثش رو مطرح کنیم، نمیخواستیم این بحث انقدر بشیم. یه لغت فردا که مثل فنر فردا.